تطبیق النظریه. ان المقياس الاعلى في رأي الماركسيه لاختبار صحه كل نظريه هو مدى نجاحها في مجال التطبيق. فالنظريه عند الماركسيين لا يمكن ان تنفصل عن التطبيق، وهذا ما يسمى في الديالكتيك بوحده النظريه والتطبيق. اگر توجه داشتید مراحلی رو برای بررسی ماتریالیسم تاریخی بیان کردم. یکی بررسی ماتریالیسم تاریخی به طور کلی، یکی بررسی این ماتریالیسم تاریخی از جهت دلایلش که چه دلیلی برش هست، گفتیم دلیل‌های روانی و علمی و فیزیولوژیک داره، معذرت میخوام فلسفی داره. یکی این بحثه که آیا مارکسیسم برای سنجش نظریه ها معیار بالاتری داره یا نداره. برای هر چیزی نظریه خودشو ملاس قرار بده، نظریه ها را ملاس قرار بده. آیا برای اینکه بدانیم این نظریه درست هست یا درست نیست، برای این هم معیاری داره، ملاکی داره یا نداره؟ بله، برای سنجش نظریه ها ملاک قرار بده، و اون ملاک و معیار عمله. در مقام عمل درست پیاده شدن و قابل پیاده بودن، قابل پیاده شدن بودن، یعنی جوری باشه این نظریه که بشه پیاده بشه با شرایط اجتماعی و اقتصادی هر دوره تطبیق و تطابق داشته باشه. بزرگترین اشکالی که مارکسیست ها به مسلمان ها میگیرن بعد از اینکه گفته میشه اسلام اینه و اسلام به ذات خود ندارد عیبی، این قوانین پیشرفته و عالی رو در 1400 سال قبل مطرح کرده، میگن که در مقام عمل نتونست پیاده کنه. یعنی این قوانین ایدئالیستیه، خوبه، ما نمیگیم خوب نیست، ولی مطابق با شرایط و مقتضیات زمانی مکانی 1400 سال قبل نبوده، لذا پیاده نشده، قابل پیاده شدن نبود. این قضاوت در مورد قوانین اسلام مطابق با این معیار کلی خودشونه، مطابق با همین ملاکی که نظریه ها رو به وسیله اون میسنجند که آن نظریه ای صحیح هست که در مقام عمل درست در بیاد. البته ما در مقام جواب میگیم اون ملاکی که شما دارید برای سنجش نظریه ما نداریم. ما ملاکمون برای سنجش نظریه درست بودن نظریه فی نفسه، فی نفسه ها باید درست باشه. شما ارزه پیاده کردنش رو داشته باشید و قدرت و امکانات پیاده کردن این نظریه را داشته باشید امتحان کرد یا نداشته باشید. نظریه خوبه، ما بخواهیم پیاده کنیم پیاده میکنیم، و امکانات رو داشته باشیم زیاده میکنیم. یه وقت خود بشر نمیخواد این نظریه رو زیاده بکنه، دلش میخواد بلحوثی کنه، به مسائل زرق و برقدار به اطلاع نقد و فیزیپا افتاده بسسته. گفته میشه به بعضی ها که بابا اسلام اینو میگه و در دراز مدت این همه ارزش داره، میگم ما 200 سال دیگه نمیتونیم انتظار بکشیم. 200 سال دیگه چند نفر از من گذشته چه به درد من میخوره مثلا؟ پس هر چه که اسلام گفته است باید کرده نفسی بررسی کرد، نظریه رو باید خودش رو نگاه کرد. آیا بشر بتونه این رو پیاده بکنه در شرایط خاصی یا بخواهد که پیاده بکنه؟ چون مسئله اراده انسانی، انسان که موجود بی اراده نیست، مجبور که نیست که بگیم در این شرایط ناگزیر این مسائل رو پیاده خواهد کرد. نه، انسان مختاره، مریده. چون اراده داره بهترین نظریات رو ممکن از نظر علمی کشف بکنه، ولی در مقام اجرا و عمل بر نیاد. وقتی که در مقام اجرا و عمل بر نیامد، این شکست خود نظریه نیست، این شکست طرفداران این نظریه است که در مقام تطبیق و پیاده کردن آن به نحو اتم و اکمل بر نیامده. حالا میخوام اینو بگیم، اینو میگیم وقتی میگه اشکالی که اونا میکنن به ما اینه. گاهی اشکال میکنیم، ما میگیم این شوروی تون، اون چینتون، اون کشورهای دیگه سوسیالیستی، میگن که خواهن اشکال به اسلام وارده، اون عربستان سعودی، اون نمیدونم عراق، اون کجا، اون ایران سابق مثلا، اینا رو میگن. جواب محکمترین جوابی که تو دهن اینا باید زد اینه که ما که نگفتیم اسلام عمل عهده عمل رو هم خودش به عهده گرفته، نه خب اینو به عهده مردم گذاشته، به عهده طرفدارانش یا توانستن یا نتوانستن. اگر نتوانستن خب امکانات براشون فراهم نبود در اثر مثلا فشارهای خارجی داخلی و امثال ذلك، تدخلهای زیادی، دخالتهای زیادی از خارج شده در مورد جاری شدن قوانین اسلام، هم صدر اسلام هم الان که داری دیدیم. و اما در صورتی که توانستن اراده نکردن که پیاده کنن، نخواستن که پیاده کنن، این اشکال به خود نظریه نیست. اما نظریه شما جزء نظریه اینه که باید پیاده شدنی باشه، جزء خود نظریتون این هست که میباید پیاده شدنی باشه، ولی شما میبینید که پیاده شدنی نیست. کمونیسم و ابتدایی که لنین میخواست شوروی رو یک کشور کمونیستی پیاده کنه، بناش بر این بود که همون کمونیسم هاستی که در نظر داره همون رو پیاده کنه، ولی در مقام عمل نتوانست. خب این شکست نظریه اونها هست چون جزء نظریه پیاده شدنه، ولی شکست نظریه ما نیست چون جزء نظریه مون این مسئله نیست که حتما ناگزیر میباید پیاده بشه. نه یا مردم نخواهد، خدا داره میگه که انا هدینا هستوی اما شاکرم اما کفورا، ما راه رو نشون داریم، یا میپذیره این راه رو میره یا نمیپذیره نمیره. پس خدا راه نشان بده عمل، چون مردم اختیار دارن از خودشون و اراده دارن، با مردمه. یا میخوام پیاده کنم یا نمیخوام، به خود نظریه لطمه وارد نمیشه. اما اگر کمونیسم پیاده نشد، سوسیالیسم علمی به قول خودشون پیاده نشد، باز هم اشکال به خود سوسیالیست ها و کمونیست ها که چرا پیاده نشد. شما که میگفتید جزء علائم صحت یک نظریه، یعنی علامت صحت یک نظریه اینه که قابل پیاده شدن باشه، این قابل پیاده شدن نیست. و از نظر تاریخی ما شواهدی هم برای این مسئله داریم. کشورهایی که کمونیسم یا به تعبیر صحیح تر و دقیق تر در مواردی که پیاده شده سوسیالیسم در اونها پیاده شده و عملی شده، دو دسته هستند. بعضی از این کشورها انقلاباتی که درش رخ داده انقلاب داخلی نبوده، بلکه تهاجم ارتش خارجی بوده که اونها را به سوسیالیسم کشانده و یک قانون مهم دیالکتیکی در مورد ماتریالیسم تاریخی نقض میشه. اون قانون اینه که تناقضات میباید داخلی باشه، تضادها میباید از درون بگیشه، نباید انقلاب از بیرون تحمیل بشه، بلکه باید از درون زمینه انقلاب و خود انقلاب به وجود آمده باشه. در بعضی از این کشورها انقلاب داخلی بود، طبیعی دارمی، ولی معذالک قوانین دیگری که در مورد دیالکتیک هست و در مورد ماتریالیسم تاریخی هست، اون قوانین عملی نشده و پیاده نشده، مانند روسیه و چین. در روسیه و چین انقلاب داخلی بوده، یعنی از بیرون انقلاب رخ نداده، زمینه و امکانات و خود انقلاب از درون رخ داد، ولی تفاوت زیادی با قوانین ماتریالیسم تاریخی داره. یکی از قوانین ماتریالیسم تاریخی البته بر اساس فلسفه دیالکتیک اینه که در اون کشوری میباید انقلاب اجتماعی و سیاسی رخ بده که از نظر تکامل ابزار تولید پیشرفته ترین کشور باشه، یعنی چون اونی که زیر بنا هست در مسائل اجتماعی ابزار تولیده. خب وقتی ابزار تولید رشد کرد به حدی رسید که درگیری و تضاد کاملی با وضعیت موجود اجتماعی پیدا کرد، در اون وقت که انقلاب باید رخ بده، جامعه مطابق با رشد ابزار تولید بشه. در صورتی که می‌بینیم در اون جایی که جامعه رشد یافته ترین ابزار تولید رو داشت و پیش بینی می‌کرد مارکس و انگلس رهبران فکری مارکسیست که در اونجا کمونیست پیاده بشه، سوسیالیست پیاده بشه، مثل انگلستان پیشرفته ترین کشورهای صنعتی و بعد فرانسه و سپس آلمان، در اونجاها روز به روز از کمونیسم دورتر شد. و جایی که هرگز انتظار پیاده شدنش نداشتن و حتی یه بدبینی خاصی نسبت به اونها داشتن که میگفتن یه وضعی در این کشورها به وجود آمده که به این زودی ها انقلاب در اون کشور ممکن نیست، مثل روسیه در اونجایی که انتظارش نمیرفت انقلاب رخ داد و از نظر صنعتی در جزء کشورهای اروپایی عقب مانده ترین کشورها بود. یعنی از صنعت در این کشور شاید خبری نبود و فئودالیسم حاکم برش. چطور شد که انقلاب رخ داد؟ در این چنین کشوری مطابق با قوانین دیالکتیک نمی‌سازه، سازش نداره که انقلاب رخ بده. در سوئیس 10 سال قبل از انقلاب شوروی لنین سخنرانی میکنه، میگه چیزی نخواهد گذشت که نسل جوان کنونی ما گوارایی انقلاب‌های سوسیالیستی و کمونیستی جهان رو خواهد دید و فرزندان سوئیس به این انقلاب خواهم پیوست و مثلا جز اولین کشورهایی که این انقلاب رخ بده سوئیس. الان هم می‌بینید سوئیس جز کشورهای سرمایه‌داری کاپیتالیستی که انتظار این رو می‌کشید که در این کشوری انقلاب رخ بده. از این جریان، از این سخنرانی 10 سال گذشته شوروی انقلاب شده و همون لنین روشنفکر فرهنگ روسیه دوباره برمیگرده به شوروی و انقلاب رو رهبری میکنه و خودش به رهبری حزب و اینها رسیده و توانسته به عهده بگیره سیاست. خب مسئله دیگه این که گرچه اون که در روسیه رخ داد یک انقلاب داخلی بود، ولی این انقلاب داخلی به خودی خود عامل پیروزی نشد. اون که عامل پیروزی آن شد جنگ جهانی بود، جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول باعث تضعیف تزار پادشاه یعنی امپراتور روسیه شد. او ضعیف شد، خاندان سلطنتی تزار ضعف مفرطی آرزشون شد از نظر سیاسی. روسیه با اون پهناوری و وسعت در مقابل قوای دشمن از نظر سیاسی نظامی کاملا ضعیف شده. خب معلومه سرنوشت این چنین کشوری رو اون گروهی به عهده خواهد گرفت در بعد از این جنگ که از نظر تشکل و سازماندهی و رهبری و عده و عده دارای پیشرفت بیشتری و حزب کمونیست شوروی از این موقعیت استفاده کرد. این حزب کمونیست هم تشکل و تمرکز خوبی داشت، هم عده و عده بیشتری، امکانات بیشتری. وقتی که تزار ضعیف شده، ضرباتی رو از خارج خورده، حالا امکانش فراهم آمده که کار به دست نیروهای مخالف بیفته. کدام نیروی مخالف خواهد گرفت این زمینه رو، از زمینه استفاده خواهد کرد؟ مسلم حزب کمونیست شوروی. پس اون چه که باز باعث پیروزی این انقلاب شده عامل خارجی. در مورد چین، در مورد چین اون حرکت طولانی سیر از شمال به جنوب ظاهرن، اگر اشتباه نکنم از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال چین، از جنوب به شمال اینجوره، بله، حرکتی رو میلیون‌ها چینی انجام دادن به رهبری ماو و در این راه خب شاید 10,000 کشته دادن، گرسنگی و قحطی و گرفتاری و اینها. مخالفت با چیانگ‌کای چک که رهبر حاکمشون بود، این انقلاب 10 سال طول کشید. از این حرکت 10 سال گذشت و این گروه مخالف یک تشکل عجیب وجود آورده بودند. مخالفتشون رو با چیانگ‌کای چک رسما اعلام کرده بودند، درگیری داشتند. معذالک چه وقت پیروزی برای ماو و اطرافیانش رخ داد؟ اون وقتی که جنگ جهانی اول رخ میده و چیانگ‌کای چک در این جنگ تضعیف میشه و زمینه برای به دست گرفتن قدرت برای به دست عده‌ای که اون عده تشکل بیشتری دارن و دارای سازماندهی بیشتری هستن و قدرت و قوت و نیروی بیشتری دارن به وجود میاد. پس این باز عامل خارجی تضعیف کرده امپراتوری چیان کایچک رو و قدرت به دست ماوستونگ افتاده. و چین هم از نظر صنعتی خیلی عقب مونده بود و الان شما عقب مونده نسبت به کشورهای پیشرفته، جایی که انتظارش نمیرفت اینجا از فئودالیسم یک مرتبه به سوسیالیسم میکشه. همچنین شوروی، روسیه شوروی و چین هر دو کشور از نظر اقتصادی شکل اقتصادیشون شکل اقتصاد تولید زراعتی و فئودالیسم بود. از فئودالیسم بنابر پیشبینی‌هایی که مارکس میکنه میباید به سرمایه‌داری منجر بشه. سرمایه‌داری وقتی عود خودش رو طی کرد از عود برگرده به سوسیالیسم، در حالی که می‌بینیم جهشی رخ داده، یه مرحله واسطه‌ای نگذرونده به وجود آمده. خب پس از نظر صنعتی امکان پیدایش چه انقلابی در چین نبود، از نظر اقتصادی امکانات چین، و از نظر انقلاب گرچه انقلاب داخلیه ولی عامل پیروزی انقلاب خارجی انقلاب. در مورد کشورهایی که در اونها ارتش سرخ از شوروی وارد شده و انقلاب زورکی به وجود اومده، مثل مجارستان، آلبانی، چکسلواکی، اینها کشورهایی هستن که آلمان شرقی، اینها کشورهایی هستن که به وسیله ورود ارتش سرخ درش تحول سیاسی و اجتماعی به وجود آمده. اگر ارتش سرخ وارد این کشورها نمی‌شد، این کشورها تحول سیاسی اجتماعی به این سطحی که پیدا کرده پیدا نمی‌کرد. اگر ما بفرمایید ببینیم آلمان یک پارچه چطور میشه که دو نیمه بشه، یه نیمش بشه سوسیالیستی یه نیمش سرمایه‌داری باقی بمونه؟ اگر واقعا انقلاب داخلی آلمان یک پارچه باید یک پارچه بشه سوسیالیستی، ببینیم تقسیم میشه شرقی و غربی، شرقیش سوسیالیسم به سوسیالیسم مبدل میشه، غربیش به همان کاپیتالیستی باقی میمونه. مسئله دیگه جالب اینجا که شوروی که از نظر اقتصادی عقب مانده بود، انقلاب اقتصادی باعث پیدایش انقلاب اجتماعی و سیاسی نشد، بلکه درست نقطه مقابلش بالعکس. اگر روسیه شوروی به همان سبکی که دست تزار بود و به همان سبکی که به دست فئودال ها میگردید میچرخید، الان باید نامی ازش باقی نمانده باشه. اون که باعث دوام و بقای شوروی شد، روسیه شوروی شد، و اون که باعث تحول اقتصادی در شوروی شد، تحول اجتماعی شد. یعنی چون انقلاب سیاسی درش رخ داد، رژیمش از رژیم تزاری مبدل شد به رژیم مثلا سوسیالیستی، قدرت اقتصادی رو توانست متمرکز بکنه و از قدرت اقتصادی متمرکز استفاده کنه در مقابل آمریکا، انگلستان، ایستادگی بکنه در مقابل انگلستان بود. ایستادگی بکنه. اگر نه لقمه بود در دست انگلستان و آلمان و فرانسه و امثال اینها، تکه پاره میکردن و بین خودشون تقسیم میکردن. اون چی که باعث شد روسیه شوروی باقی بمانه با اون وسعت خاطر، اون همین انقلاب سیاسی بود. یعنی انقلاب سیاسی باعث پیشرفت صنعتی و اقتصادی شد، که اگر این انقلاب اقتصادی انقلاب سیاسی نمی بود، اون پیشرفت صنعتی و اقتصادی هم نمی بود. یعنی اون تجمع ثروت و قدرت اقتصادی در دست یک حزب و یک گروه خاص باعث که روسیه شوروی بیشتر پیش برد از نظر اقتصادی، اگر نه از نظر اقتصادی عقب مانده تر بود و طعمه در دست ابرقدرت‌ها بود. خب بخونیم از رو تطبیق. تطبیق النظریه: ان المقیاس الاعلا فی رأی المارکسیه لاختبار صحت کل نظریه هو مدى نجاحها فی مجال تطبیق. مقیاس عالی تر و معیار برتر در نظر مارکسیسم برای سنجش صحت هر نظریه‌ای، مقدار پیروزی این نظریه در زمینه تطبیق. فنظریه عند المارکسیین، نظریه در نظر مارکسیست‌ها ممکن نیست جدا باشد از تطبیق و عمل. و این اون چیزی که در دیالکتیک نامیده می شود به وحدت نظریه و عمل. قال ماوسی تونگ در دیالکتیک بهش میگن وحدت نظر و عمل. وحدت نظر و عمل یعنی اونجایی میرسه که نظر با عمل یکیه، نظریه همان عمله و عمل دقیقا مطابق نظریه است. جوری نیست که نظریه ذهنی باشه و عمل عینی مطابق با نظریه ذهنی و فکری نباشه. از اصول نه از نتایج اصول دیالکتیکی، چون ببینید اصولا دیالکتیک مبنا و زیربناش اساسش اینه که میباید همه چیز را از عینیات گرفت. فکر انعکاسی از خارج و ذهن انعکاس عینه. خب اگر ذهن انعکاس عینه دقیقا مطابق با عمل باید باشه، اگر مطابق با عمل نباشه معنی نداره که بگیم فکر انعکاس عینه. خب گفته ما او رو میده ان نظریه المعرفه فی المادیت دیالکتیکیه تبع التفریق فی المقام الاول. نظریه شناخت در ماتریالیسم دیالکتیک تطبیق را، عمل را در مقام اول قرار میدهد. اصل اینه فهیه ترا اما اکتساب الناس للمعرفه یجب ان لا ينفصل به ایت درجه این کاند ان التطبیق. مارکسیسم میبیند، نظر میدهد که به دست آوردن مردم معرفت را، شناخت را، لازم است که جدا نباشد، به هر درجه این که معرفت باشد جدا نباشد از تصدیق، از عمل. و تشنو نوالا ضد کل نظریات الخاطئه التي تنكر اهمیت تصدیق او تصبح به انفصال المعرفت عن تصدیق. و برمی انگیزد جنگی را بر ضد تمام نظریات خطایی که انکار میکنند اهمیت تطبیق و عمل را، یا اجازه میدهند که جدا باشد شناخت از عمل. الا هذا الاساس نريد ان ندرس الماديه التاريخيه و به کلمت اخرى ندرس النظريه الماديه العامه عن التاريخ لنتعرف على نصيبها من النجاح في مجال التطبيق الثوري الذي خاضه الماركسيون. می‌فهمم برابر این اساس ما می‌خواهیم بررسی کنیم ماتریالیسم تاریخی رو و به عبارت دیگر بررسی کنیم نظریه عمومی مارکسیسم رو درباره تاریخ تا به دست آوریم بر مقدار پیروزی بر مقدار نصیب این مارکسیسم از پیروزی، یعنی تا چه مقدار پیروز بوده در زمینه تاریخ. بله عمومی، نظریه عمومی که درباره تاریخ دارم خود ماتریالیسم داره، عمومی یعنی عام، نظریه عام، نظریه هست در موارد مثلا بعضی از جوانب تاریخ. این نظریه، نظریه عام تاریخی، این نظریه برای تمام تاریخ خود شده. مقدار پیروزی این مارکسیسم رو در زمینه تطبیق انقلابی که در آن مارکسیست ها وارد شدن. و من الواضح ان المارکسیین انما اتیحت لهم محاولت تطبیق نظریه به نسبت الى جزء خاص منها. می فرمایین که می دونیم تاریخ طولانیه، اون مقداری که مارکسیسم تونسته پیادش بکنه جزء اخیر از تاریخه، اون مقداری که در صدد پیاده کردن و عملی کردنش بر اومده این قسمته. حالا ما مقدار بررسی این نظریه رو با تاریخ قدیم پیشکش بمانه، اون مقداری که ما از اینا توقع داریم نظریه دقیقا مطابق با عمل باشه همان قسمتی که خودتون جده کردن. واضح است که مارکسیست ها ممکن شده از براشان تلاش برای تطبیق نظریه نسبت به جزء خاص از این تاریخ از نظریه بعد نظریه. و هو الجزء الذي و آن جزئی است که یتصل به تطبیق المجتمع الرأسمالی الى مجتمع اشتراکی، و اون جزء نظریه جزئی که مرتبط است به تغییر جامعه سرمایه‌داری به جامعه سوسیالیستی. و اما الجوانب الاخرى من النظریه فهی تتعلق به قوانین لمجتمعات تاریخیه وجدت في حیات الانسان و انصرمت ولم تعاصرها المارکسیه ولا ساهمت في ایجادها. اما جوانب دیگر نظریه، مرحله های دیگر تاریخی اونها مرتبط است و متعلق است به قوانین برای جوامع تاریخی که پیدا شده در زندگی انسان و گذشته و مارکسیسم معاصر با آنها نبوده و شریک و سهیم در ایجاد اون مراحل تاریخی نبوده. فلنأخذ الجزء الخاص من النظریه، الجزء الخاص من النظریه الذي يتصل بتصویر المجتمع الرأسمالی و نشوء الاشتراکیه. ما میگیریم همین جزء خاصی از نظریه را که مرتبط است به تغییر جامعه سرمایه‌داری و پیدایش سوسیالیسم و الذي معرفت المارکسیه تطبیقه و اون قسمتی را که مارکسیسم ملابس و ممارز با پیاده شدن آن بوده، میخواسته خودش مستقیما اون رو پیاده کنه. لنتبین وحدت النظریه و التصویر او تناقضهما، تا اینکه به دست بیاوریم وحدت نظریه و عمل رو یا تناقض این نظریه و عمل رو. و به تالیل نحکم علی النظریه وفقاً مقدار نجاحها او فشلها فی مجال التصویر ما دام التصویر فی رأی المارکسیه هو المعیار الاساسی لتقویم النظریه. و در نتیجه تا حکم کنیم بر خود نظریه مطابق با مقدار پیروزی این نظریه یا شکست این نظریه در زمینه تطبیق، مادامی که در نظر مارکسیسم تطبیق و عمل معیار اساسی ارزش یابی نظریات است. تقویم یعنی ارزیابی ارزش یابی. و عنصر ضروری لنظریه علمیت صحیحه، و در نظر اونها عنصر بدیهی هر نظریه علمی صحیحی عمله. و به هذا الصدد يمكننا أن نقسم البلاد الاشتراكية التي مارست تطبيق النظرية نظرية المارسية جزئياً أو كلياً. انصر يعني تعليم الخاصي خودش ممكن من تعليم الخاصي نظر عاصل بسان فان میگیم عناصر مثلا تشکیل دهنده خاک چیه، عناصر تشکیل دهنده آب چیه، باشه. و به این در این صدد برای ما ممکن است که تقسیم کنیم کشورهای سوسیالیستی را که مارست تطبیق نظریه ممارست کرده با پیاده کردن نظریه مارکسیسم، یا به طور جزئی یا به طور کلی، یعنی یا بخشی از این نظریه خواسته پیاده کنیم یا تمام این نظریه، تقسیم کنیم به دو قسم. جا از تطبیق في كل منهما بعيدا عن النظريه ونبوءاتها العلميه، که عمل و پیاده شدن نظریه در هر یک از اینها بعید است و دور است از خود نظریه و پیشگویی های علمی آن. نبوءه یعنی پیشگویی. و ما حددت من قوانین لمجرى تاریخ و تیارات اجتماعی، و همچنین بعید است از اون محدودیت هایی که اون چیزهایی که محدود کرده از آن را، از قوانین، بیان قوانینی که برای جریان تاریخ است و امواج اجتماعی تاریخ. یعنی خلاصه عمل در این کشورهایی که سوسیالیسم پیاده شده به طور جزئی یا به طور کلی مطابق با نظریه نیست، دور است از نظریه و دور است از قوانینی که برای این نظریه گفته شده. فالقسم الاول البلاد الاشتراکیت التي فرض عليها النظام الاشتراكي فردا بقوة الجيش الأحمر كعدة من أقطار أوروبا الشرقية مثل بولونيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر، ففي هذه الأقطار ونظائرها لم يحصل التحول الاشتراكي بحكم ضرورة من الضرورات التي تحددها النظرية. تشيكوسلوفاكيا یعنی چکسلواکی، بولونیا آلبانیه، بله، مجر مجارستانه، آلبانی، بله. خب قسم اول از اون کشورها کشورهای سوسیالیستی است که فرض شده بر اینها، لازم شده بر اینها نظام و سیستم سوسیالیستی یک نوع فرضی با نیروی ارتش سرخ. ارتش سرخ از شوروی میگه موسوم به ارتش سرخ، نمیدونم من الان دقیقا در اطلاع ندارم. نخیر، اگر باشه ظاهرا مثلا یا جهت اینه که لباس های سرخ مثلا می پوشن بهشون گفته میشه ارتش سرخ، علایال این یه علم شده ها، یا مثلا به قول ایشون خیلی خونریزن، ولی این خیلی بعیده چون خودشون نمیان این اسم بزن، ولی الان خود این که به وسیله نیروی ارتش سرخ نظام سوسیالیستی رو گرفته که عدته مثل تعدادی از اقطار اروپای شرقی، از کشورهای اروپای شرقی مثل آلبانی، چکسلواکی و مجارستان. ففی هذه الاقطار و نظائرها لم يحصل التحول الاشتراکی، در این قطعه ها و در این نظائر اینها تحول اشتراکی حاصل نشده به حکم ضرورتی از ضروراتی که نظریه اون ضرورت ها رو تعیین میکنه. و لم تنبثق الثوره عن تناقضات المجتمع الداخليه، و انقلاب ناشی نشده از تناقضات داخلی جامعه، و انما فرضت من الخارج، این انقلاب از خارج لازم شده، و من الاعلى از سمت بالا، به واسطه الحرب الاجنبيه و الغزو العسكري المسلح، به واسطه جنگ بیگانگان، بیگانه‌ای و جنگ به اصطلاح ارتشی مسلحانه، مثل الانی که شوروی وارد مثلا افغانستان شده نظیری. و البته من سراغ ندارم که ارتش سرخ وارد کشوری شده باشه و بعد برگشته باشه. در مورد افغانستان اگر برگرده اولین کشوری که درش برگشت سراغ نداریم. الان در کوبا هست، در کشورهای آلمان شرقی، مجارستان، همین چکسلواکی و در اتیوپی، در همه اینجا ها روش سرخ هست، در که جمهوری دموکراتیک عربی یمن، همین بله کره و همه اینا ارتش سرخ هر جا که رفته خارج نشده، ممکنه که مدیانی کرده باشن بیرون نرفته کنه قبل یعنی جنگ. برای جنگ عرب اصطلاحات زیادی داره آقا. بله، و الا فأی قانون من قوانین تاریخ شق آلمانیا نصفین، وگرنه چه قانونی از قوانین تاریخ آلمان رو دو شقه کرده، دو قسم کرده، و ادرج جزء شرقی ضمن العالم الاشتراکی، و داخل کرده جزء شرقی اش را در ضمن عالم سوسیالیستی و جزء آخر ضمن العالم الرأسمالی و بخش دیگرش رو در ضمن جهان سرمایه‌داری نگه داشته. اهو و قانون القوى المنتجه، آیا این قانون نیروهای تولیده، او حکم الجیش الفاتح، یا حکم ارتش فاتح، الذي فرض على البقعه التي ملكها نظامه، که لازم کرده بر اون سرزمینی که وارد بر اون سرزمین شده نظام خودش رو لازم کرده، رژیم خودش رو تثبیت کرده و افکاره و افکار خودش رو اینجا سیاده کرده. این یه بحث از کشورهای سوسیالیست. و اما القسم الثانی من البلاد الاشتراکیه، قسم دوم از کشورهای سوسیالیستی، فقط اقیمت فیها الانظمه الاشتراکیه بقوه الثورات الداخلیه، ولكن هذه الثورات الداخليه لم تتجسد فيها قوانين الماركسيه ولم تجيء طبقا للنظريه التي حل بها الماركسيون كل الغاز التاريخ. و اما قسم دوم از کشورهای سوسیالیستی، در این کشورها نظام های سوسیالیستی پیاده شده به نیروی انقلابات داخلی، ولكن این انقلابات داخلی مجسم نشده درش قوانین مارکسیسم و نیامده است مطابق با نظریه ای که به وسیله اون نظریه مارکسیست ها تمام معماهای تاریخ را حل می کنند. فروسیا و هی البلد الاول فی العالم الذی سیطر علیه النظام الاشتراکی به فعل ثورات داخلیه، قد کانت فی مؤخرت دول اروپیه من ناحیت ثنائیه، روسیه در حالی که اولین کشور در جهان است که برش نظام سوسیالیستی به وسیله کار نیروهای داخلی، انقلابات داخلی پیاده شده و مسلط شده، این روسیه در منتهای کشورهای اروپایی بود، در آخر کشورهای اروپایی بود از جنبه صنعتی، از ناحیه صنعتی. ولم یکن ولم يكن نمض القوى المنتجة فيها قد بلغت درجة التي تحددها النظرية لإمكانيات التحول. و رشد نیروهای تولید در این روسیه اونجوری نبود، به درجه نرسیده بود که نظریه تعیین میکند برای امکان تحول و شعله کشیدن انقلاب سوسیالیستی و اندلاع ثوره الاستراتیجی، شعله کشیدن انقلاب سوسیالیستی. فلم یلعب تزاید القوى المنتجه دوره الرئیسی فی تغییر شکل النظام. روبروش رفتن نیروهای تولید نقش اساسی خودش را بازی نکرد در تغییر شکل رژیم و در تغییر شکل رژیم، یعنی شکل رژیم سوسیالیستی را رشد نیروهای تولید و بالا رفتن اونها معین نکرد. و همچنین فلم یلعب تزاید القوى المنتجه تکوین جوهر المجتمع وفقا به نظریه. اون نیروهای تولید نبود که جوهر جامعه را مطابق با نظریه بسازه، بلکه به دوران معکوسن، بلکه یک نقشه معکوسی رو بازی کرده. از نمت القوى المنتجه فی بلاد کفرنسا و بریتانیا و المانیا و المانیا نموذن حائلا و دخلت تلک البلاد فی درجت عالیت من التصنیع، زیرا که نیروهای تولید حال در میگه توضیح داره میده خودش، این از توضیح مطلبه که نقش معکوس چطور بوده. زیرا نیروهای تولید در کشورهایی همچون فرانسه، بریتانیا و آلمان نمو عظیمی کرد و داخل شد این کشورها در درجه عالی از صنعتی شدن و به مقدار ارتقاها فی هذا المضمار کان ابعدها عن الثوره، بعدها قلم، و به مقدار بالا رفتن این کشورها در این میدان بعیدترین این کشورها شد از انقلاب. هر کشوری که بیشتر در صنعتی شدن بالا رفت از انقلاب سوسیالیستی دورتر شد. و نجاتها من الانفجار الثوری الشیوعی المحتوم فی مقاییم المادیات تاریخیه، و همچنین بیشتر نجات پیدا کرد از انقلاب، انفجار انقلابی کمونیستی حتمی که در مفاهیم ماتریالیسم تاریخی است، در مفاهیم ماتریالیسم تاریخی است. و اما روسیا فقط کانت الحرکت التصنیعیه فیها منخفضه جدا، روسیه از نظر حرکت صنعتی در سطح خیلی پایینی بود، جدا منخفضه، در سطح پایینی بود. و کان الرأس مال المحلی عاجزاً تماماً حل مشاكل التصنيع السريع في ظل ظروفها السياسية والاجتماعية، و سرمایه‌داری محلی به طور کلی عاجز بود از حل مشکلات صنعتی سریع. یعنی سرمایه‌داری جوری نبود که بتونه صنایع بزرگ رو تهیه کنه و همراه با کشورهای صنعتی پیشرفته پیشرفت بده خودش رو در شرایط، در سایه شرایط سیاسی و اجتماعی روسیه. ولم يكن هناك موضع للقياس بين الرأسمالية الصناعية في تلك البلاد المتخلفة وبين قوى الصناعة وضخامة الرأسمال الصناعي في الغرب الأوروبي. و جای مقایسه نبود بین سرمایه‌داری صنعتی در این کشورهای عقب مانده متخلفه و بین نیروهای صنعتی و عظمت سرمایه‌داری صنعتی در اروپای غربی. و مع ذلك اخفض الاتجاه الثوري فيها وتحجر وجاءت الثورة الصناعية كنتيجة للثورة السياسية. با اینکه کشور روسیه شوروی از نظر صنعتی عقب مانده تر از کشورهای اروپای غربی بود، اخفض الاتجاه الثوري یعنی گرایش انقلابی درش کثرت کرد، رشد کرد. خصب یعنی جای آباد، سرسبز. و تفجر و شکوفا شد و انقلاب صنعتی پدید آمد. انقلاب صنعتی اصلا به عنوان نتیجه برای انقلاب سیاسی، یعنی نتیجه انقلاب سیاسی پیدایش بعدی انقلاب صنعتی شد. فکان الجهاز الانقلابی فی الدوله هو الاداه الفعاله لتصنیع البلاد و تطویر قواها المنتجه، دستگاه انقلابی در دولت که هم دستگاه سوسیالیستی باشه، این دستگاه وسیله فعالی برای صنعتی کردن کشورهای شهرهای کشور شوروی شد و تغییر نیروهای تولیدی این کشورها، یعنی اونی که باعث از پیشرفت صنعتی شد نیرو سیاسیش بود، تشکل سیاسی بعدی. ولم یکن تصنیع و تطور قوى البلاد المنتجة هو سبب في خلق ذلك الجهاز و انشاء تلك الاداه، و صنعتی شدن و تغییر نیروهای تولید روسیه اینها سبب ایجاد این دستگاه سوسیالیستی و پیدایش این ابزار نشد، بلکه کار دقیقا برعکس. و الصين و هی البلد الاخرى بلد الاخر الذي ساد فيه فيه النظام الاشتراكي بالثورة نجد فيها كما وجدنا في روسيا التناقض الواضح بين النظرية والتفسير. چین، و حال اینکه این چین کشور دیگری است که حاکم شده است درش نظام سوسیالیستی و وسیله انقلاب، درش میابیم همانطور که در روسیه یافتیم، میابیم تناقض واضحی بین نظریه و تفسیر. فلم تکن الثورة الصناعية هي العامل الاساسی في تكوين الصين الجديدة. انقلاب صنعتی عامل اساسی چین جدید، پیدایش چین جدید نیست. اونی که چین جدید رو به وجود آورد انقلاب صنعتی نبود، بلکه انقلاب سیاسی بود. یعنی اول نظام سیاسی عوض شد، بعد از نظر صنعتی تغییر و تحولی داره رخ داد. فی تکمیل سین الجدیده و قلب نظام الحکم فیها، و تغییر و چپ شدن دستگاه حاکمه در چین. ولم یکن لوسائل الانتاج و فائض القیمه و تناقضات رأس المال التي تقررها قوانین المادیت تاریخی قوانین المادیت تاریخی ای دور رئیسی فی المعترک سیاسی، برای وسائل تولید و ارزش اضافی که یکی از قوانین ماست در مورد تحول سرمایه داری به سوسیالیستی، میگه اونی که باعث تحول سرمایه داری به سوسیالیستی میشه مهمترین عامل ارزش اضافی و تناقضات سرمایه‌داری. اینها نبود، اینها چیزهایی نبود که اینها چیه؟ اینها همون چیزهایی که قوانین ماتریالیسم تاریخی اونها رو مقرر می‌داره. میگه برای اینها هیچ نقش اساسی در این جنگ سیاسی، در این معرکه سیاسی نبود. اینا هیچ گونه تأثیری در این پیدایش انقلاب سیاسی نداشتن. و ها هو الصين بدأ يتراجع اليوم بالاقتراب الى النظام الرأسمالي، و ببینید این چین است که شروع کرده به بازگشت امروز به سوی نزدیک شدن به سوی نظام سرمایه‌داری. دوباره رو داره چین به نظام سرمایه‌داری برمی‌گرده. و البته این چین همان چین انقلابی است که حمله شدیدی به روسیه داشت در مورد دوستی روسیه با آمریکا و طرفداران چین در ایران قبل از انقلاب ایران. عجیب میتاختن به طرفداران شوروی، به حضور توده و اینها میتاختن به شدت که شما طرفدار یک کشوری هستید که سوسیالیسم را از اون خط انقلابی خودش تغییر داده و با امپریالیسم در سر یک میز به مذاکره نشسته. حالا بیان ببینن که چین و شوروی دارن با هم دیگه مسابقه میذارن در همدستی با آمریکا و نزدیک شدن با امپریالیسم. و شیء آخر جدیر بالملاحظه هو ان الثورات الداخليه التي مارست عمليه تفريغ الاشتراكيه الماركسيه لم تكن تعتمد في انتصارها على الصراع الطبقي. مطلبی دیگه که در اینجا هست اون اینه که در چین و در شوروی انقلاب داخلی رخ داد، ولی یکی از دیگر از قوانین ماتریالیسم تاریخی نقض شده. اون قانون ماتریالیسم تاریخی اینه که در هر انقلاب به اصطلاح اجتماعی اقتصادی میباید دو طبقه از جامعه باشن، یکی طبقه طرفدار رشد ابزار تولید، یکی طبقه طرفدار وضعیت موجود اقتصادی، و این دو طبقه معایره با هم در تضاد و تناقض شدید با هم، و اینها به نبرد و مخالفت با هم بپردازن تا اینکه انقلاب رخ بده. دستوری که در هر دو کشور شوروی و چین یک انقلابی رخ نداد، جنگ طبقاتی رخ نداده. لااقل در مورد چین خیلی وضوح داره این مطلب، در مورد چین با وضوح بیشتری قضیه دیده میشه. و شیء آخر جدیر بالملاحظه، چیزی دیگری که سزاوار ملاحظه و دقت است اینه که انقلابات داخلی که ما رسد عملیات تطبیق اشتراکیه مستقیماً میخواسته مستقیماً دست به پیاده کردن سوسیالیسم مارکس زده است، لم تکن تعتمد، اعتماد و تکیه ندارد در پیروزیش بر جنگ طبقاتی و انحیار و در هم فرو شکستن طبقه حاکمه در مقابل طبقه محکومه به سبب شدت تناقضات طبقاتی بین این دو طبقه. به مقدار معتمد است علی انحیار الجهاد الحاکم، میگه اونقدری تکیه بر تناقضات طبقاتی نداشته که اون مقدار تکیه بر تخریب دستگاه حاکمه داشته. هم در شوروی میخواستن تزاریسم رو بکوبن و از بین ببرن، هم در چین میخواستن دولت چیانگ‌کایشک رو از بین ببرن. بله، طبقه گفتم شده زنه طبقات اقتصادیه، نه صحبت این که یک خانواده حاکم باشن. تزاریسم در روسیه، در روسیه حکومت یک خانواده به اصطلاح اشرافی چیز دیگه نبود، وگرنه اینجور نبود که فئودال ها مثلا از طرفداران او باشند و به عنوان مقابله با فئودال ها بخوان مبارزه کنند. نه، به این عنوان نبود. بله، توجه نکردی، اون کسی طرفدار وضع اقتصادی موجوده که ابزار تولید در دست او، اون یه حکومت سیاسی داشت، مسائل اقتصادی چنان دخالتی نداشتن. هزارهای روسی یا چیان کاشه در چین اینجوری، اونی که اقتصاد اینها رو به دست داشت خانهای محلی، البته بازم خیلی عمده خانی نداشتن، عمده مالکی نداشتن، مالک های نسبت به جای دیگه مالک های خورده. خب اینها بودن که اقتصاد رو به دست داشتن، جنگ با اونها هرگز رخ نداد. اون تکیه که انقلاب داشت بر از بین بردن دستگاه دیکتاتوری حاکم بود، و البته تزاری با دیکتاتوری خیلی شدیدی حکومت داشت مشوره. خب به مقداری که تکیه داشته بر در هم فرو شکستن دستگاه حاکمه، اون هم شکستی به طور ارتشی، فی ظروف حربیه قاسیه، در شرایط حربی جنگی سختی، کان انحیار الحکم القیصری فی روسیا عسکریاً، مثل در هم فرو شکستن حکومت امپراتوری در روسیه، اون هم در هم شکستنی نظامی، به سبب ظروف الحرب العالمیت الاولا، به خاطر شرایط جنگ جهانی اول، الامر الذی متن للقوى المعارضه، مسئله این که امکان داد به نیروهای مخالف و علی رأسها الحزب الشیوعی من الانتصار السیاسی سیاسی به شکل فوری، امکان داد به نیروهای مخالف و در رأس نیروهای مخالف حزب کمونیست شوروی امکان داد که پیروز بشن از نظر سیاسی به طور انقلابی، ادا الى امتلاك الحزب الشیوعی لعظمت الحکم به صفته ابرع القوى المعارضه تنظیما و تکتلا و اقواها وحدتا من الناحیه الفکریه القیادیه، امکان داد به و منجر شد به دست گرفتن حزب کمونیست شوروی زمام های حکومت رو، به عنوان اینکه این حزب قوی ترین نیروهای مخالف بود از جهت تنظیم و تجمع، و قوی ترین نیروهای مخالف بود از جهت وحدت از ناحیه فکری، وحدت رهبری فکری، الفکری تقریبی رهبری فکری. بله، ابرع یعنی قوی، بله یعنی قوی ترین نیروهای مخالف، قوا جمع قوه یعنی نیرو، پیشرفته ترین و قوی ترین نیروهای مخالف از جهت تشکیلات و تجمع، و همچنین از جهت وحدت فکری از جهت رهبری، یعنی رهبری واحدی داشتن که این رهبری واحد از نظر فکری میتواند خوب اینها رو پیش ببره. و کذالک از ثورت شیوعیت سین، همچنین انقلاب کمونیستی در چین، فانها و این بدعت قبل الغزو الیابانی ولكنها ظلت لمدت عقد کامل تنتشر و تتوسع لتخرج نهائیا منتصرة بانتهاء الحرب. کمونیسم در چین گرچه پیدا شده بود قبل از جنگ با ژاپن، جنگ ژاپنی یابان ژاپن، ولكنها بله چین، جنگ چین با ژاپن. ولکنها، ولکن این انقلاب کمونیستی ولت لمدت عقد کامل، باقی ماند برای مدت یک عقد کامل. عقد کامل یعنی 10 سال، 10 سال باقی ماند. تنتشر و تتوسع، منتشر می شود و توسعه پیدا می کرد. بله؟ یه اصطلاح خاصی در عربی قدیم و جدید میگن که مثلا کان فی عقد 7 سالی من عمره، در به طور بند دوم عمرش بود. بند دوم عمر مقصود 20 ساله، یعنی بین 10 سال و 20 سال مثلا. دهه اول دهه دوم این اصطلاح خاصی مثلا. خب در این 10 سال این انقلاب توسعه پیدا میکرد و منتشر میشد. لتخرج نهائیاً، تا اینکه بیرون بیاید به طور کلی پیروز با پایان یافتن جنگ. فلم یستطع التطبیق مره واحده حتی الان ان یحقق النصر عن طریق التناقض الداخلی فقط. پس نظریه نتوانسته است پیاده بکنه خودش رو یا پیاده بشه یک بار، تا الان نتوانسته پیاده بشه یک بار این که تحقق پیدا کنه پیروزی از راه تناقضات داخلی تنها. زرهای صاف و خوندی دوباره مطالعه کنیم راستی عرض میکنم. آها نه اجازه بدید، آخر در جنگ چین با ژاپن نشان داده شد که اونی که ضعیفه دستگاه رهبری چینه. چیانکایچه که چیانکایچه دستگاه قدرتی نداشت زیاد، دقت میکنید؟ نشان دادن. میخوام اینو بگم که انقلاب رخ داد، پیروز نشد، صبر کرد این انقلاب تا چه پیروز شد بعد از پایان یافتن جنگ ژاپن با چین. دقت کردید یا نه؟ بعد اینکه در از این مدت جنگ چین، رهبری چین تحلیل رفته و عدم قدرت رهبری را ظاهر کرده، اینجاست که ماوی تشکیل تشکل یافته و تنظیم یافته با اون حزبش و دمولسای با اون قدرت رهبری که داشت توانست زمام امر به دست بگیره. خب او ان یحتم جهاد الدوله ما لم تحتم الجهاد ظروف حربیت و خارجیه تدعو الى زعزعته و انهیاره. و همچنین نتوانسته پیروزی رو از این راه به دست بیاره یا از این راه که خورد کنه دستگاه دولت رو، مادامی که این دستگاه رو شرایط جنگی و خارجی خورد نکرده. یعنی که یعنی شرایط جنگی و خارجی مثل ایران، ایران جنگی با جای نداشت که دستگاه رهبری خورد شده باشه از جهت مقابله با اون جنگ که بعد انقلاب داخلی بتونه خرابش کنه. انقلاب داخلی ایران بهترین نمونه برای شوروی، منتها انقلابی نبوده در اثر پیشرفت اقتصادی پیش بیاد. مادامی که جهاز حاکمه و دستگاه حاکمه رو شرایط جنگی و خارجی نشکسته باشه، که تد او این خود این دستگاه، خود این به اصطلاح انقلاب داخلی دعوت کند به لرزاندن و